أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرای کتاب نکاح را در طی چند فصل به پایان رسوندند. فصل اول در آداب عقد است، فصل دوم در خود عقد نکاح است که چه صیغه‌ای باید باشد، ترتیب باشد، موالات باشد و مانند آن. فصل سوم در اولیای عقد است و فصل چهارم در آثار عقد، پیامد عقد، احکام مترتب بر عقد. در فصل اول که آداب عقد است، مستحبات فراوان رو ذکر میکنند که بخش از اون مستحبات و سنن مربوط به استحباب خود نکاح هست، بخشی از اون مستحبات مربوط به اون منکوه هست، همسری که میخواد انتخاب بکند که باید کرامت داشته باشد، اصالت داشته باشد، عفت داشته باشد، ولود باشد و مانند آن. این احکام فراوانی که در مستحبات ذکر میکنند که هنگام ارتباط زن و شوهر با هم هر دو طاهر باشند، هر دو دو رکعت نماز بخوانند، هر دو بعد از نماز دعا بکنند و هر دو نیتشون طیب و طاهر باشد، به فکر هیچ نامحرمی نباشند، اینا برای چیه؟ گوشه از اینها رو عنایت بفرمایید تا وارد اون مطلب اصلی بشیم. مرحوم محقق کتاب نکاح را فرمود کتاب نکاح چند قسم است: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح تحلیل، نکاح ملک یمین. این همه نکاح است. قسم اول که نکاح دائم است چند فصل دارد؟ فصل اول در آداب عقد است، فصل دوم در احکام عقد است، فصل سوم در اولیای عقد است، فصل چهارم در آثار عقد که حرمت ها و محرمیت ها و اینا رو میره. فصل اول که در آداب عقد بود، فرمودن نکاح مستحب است که بحث استحباب نکاح گذشت. بعد به آداب الخلوه که زن و شوهر در یه اتاق لیلت و زفاف کنار هم هستن ذکر میکنند. آداب این لیلت و زفاف و مانند اون را ذکر میکنند. فرمود اول یستحب بود برای مرد ان یسلی رکعتین و ید و به بعدهما، دو رکعت نماز میخوانند بعد دعای بعد از نماز. و ازا امر المرأته بالانتقال الیه امرها ان تسلی ایزن رکعتین و تد و به همسری و هم دو رکعت نماز بخواند و دعای بعد از نماز فراموشش نشود. و ان یکونا علی طهرین، هر دو پاک باشند در حالی که وضو دارند کنار هم قرار بگیرند. و ان یضع یده علی ناصیتها اذا دخلت علیه و یقول اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها و به کلماتک استحللتها فان قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما صبیا ولا تجعله شرک شیطان که شارکم فی الاموال و الاولاد دامنگیرمون نشود. و ان یکون الدخول کذا و ان یسمیه و یسأل الله سبحانه و تعالی اینکه فرزند صالح عطا کند. خب تمام این سنن در مسئله نکاح و آمیزش است. چرا؟ برای اینکه تو بحث‌های قبل داشتیم انسان یه سلسله مشترکاتی با حیوان دارد، یه سلسله مشترکاتی با فرشته دارد. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود به این که ما انسان را آفریدیم، انسان را خلق کردیم، خلق در انسان من سلالت من تین، اصلش تراب و تین بود، بعد ثم جعلناه فی قرار مکین، نطفه بود، فخلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، و این مضغه را کم کم جنین قرار دادیم، ثم کسونا العظام لحما، اونگاه تا اینجا مشترک بین انسان و دام است، یعنی بچه گوسفند، بچه گاو، بچه حیوان دیگر در رحم مادرش همین اطوار را دارد دیگر. اول نطفه است، بعد علقه است، بعد مضغه است، بعد جنین است، بعد عظام است، بعد کسونا العظام لحما است. تا اینجا مشترک بین انسان و دام است. و این همایش هایی که سالانه بهداشت و غیر بهداشت برای تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام قرار بدن و منتظرن ببینن از آزمایشگاه موش چه جوابی میآید، یک کار علمی خوبی است تا این محدود. ثم کسونا العظام لحما، اما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، این بخش دوم مشترک بین انسان و فرشته است که فرمود من یه چیزی رو به او دادم که این از سنخ این علقه و مزق و ماد و اینها نیست. فتبارک الله احسن الخالقین، البته مشترک با برخی از فرشتگان خیلی عالی است، نه هر فرشته ای، چون درباره آفرینش فرشته های همچه تبارک الله گفته نشده. این بخش دوم مشترک بین انسان و فرشته است که جای کنگره و همایش های این بخش در کشور ما خالی است. ما باید باور کنیم که با ملائکه مشترکات فراوانی داریم، اون مشترکات رو قرآن کریم بیان کرده، روایات بیان کرده، وصفی که برای ملائکه قائل شده برای انسان قائل شده، وصفی که برای انسان قائل شده برای ملائکه قائل شده، خیلی از کمالاتی است که در قرآن و روایات هم برای انسان آمده هم برای ملائکه. این میشه مشترک بین انسان و ملائکه. خب این چیز روشنی است، اما آیا این کارگاهی که ذات اقدس اعلی در سوره مبارکه مؤمنون بیان میکند، این نظیر همون سلول های بنیادی است که دارن درست میکنن که در یک ظرفی مثل شیشه یا غیر شیشه یه شرایط طبی و هوایی و فضایی و امثال ذالک قرار میدن تا در اون ظرف این نطفه بشود یه گوسفند؟ رحم زن اینجوره، مثل اون قفسه است، مثل اون شیشه است؟ یا تمام کارهایی که ذات اقدس اله در باره این نطفه می کند به وسیله نفس مادر است، یعنی از راه روح مادر است که نطفه علقه مزغه می شود، علقه می شود، جنین می شود، کسان و عظام می شود، ثم انشأناه خلقا آخر می شود. آیا دستگاه رحم مثل همین دستگاه سلول های بنیادی است که خود این مادر هیچ اطلاعی ندارد، هیچ نقشی ندارد، ذات اقدس اله این کار را انجام میدهد، یا همه اینها از راه نفس مادر انجام میگیرد؟ همه اینها از راه نفس مادر انجام میگیرد، لذا تمام اوصاف مادر در فرزند ظهور دارد. این نفس مادر است که مجرای فیض خالقیت است. این انشکرلی ولوارده که قبلا اشاره شد برای همین است. درست است که خدای سبحان خالق کل شیء است، ولی مجرای این خلقت نفس مادر است. از این راه فیض می رسانه، از این راه این تحولات پیدا می شود. درباره نفس گاو و گوسفند و دام های دیگر، اونها تا مرز فکسون العظام لحمن مشتحسن دیگه. انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین نیست، اما درباره نفس مادر اون جهت مشترک بین انسان و فرشته مطرح است. این نفس مادر است که مجرای فیضی است که می شود احسن المخلوقین تا ذات اقدس اله خود را به عنوان احسن الخالقین وصف کند. البته صبغه فاعل مقدم بر فعل است. خب پس بنابراین نفس مادر نظیر اون قفسه کارگاه سلول بنیادی نیست که یک کارهایی در اون قفسه انجام می شود و خود اون شیشه خبر ندارد، خود اون دستگاه خبر ندارد. اینطور نیست. لذا فرمود نکاح سنت است. لذا فرمود مادر دو رکعت نماز بخواند، پدر دو رکعت نماز بخواند، دعا بکنند، علی طهرن باشند. یه هم چیزی میخواد به دنیا بیاد. خب اگر انسان به وسیله پدر و مادر باید ساخته بشود و نفس مادر تعیین کننده است در کیفیت اوصاف این کودک، این میشه نکاح سنتی. یعنی ما این را آوردیم، وگرنه صرف ازدواج و اجتماع نر و ماده در همه اقوام و ملل هست. یک اون مسئله فخلق در ازام کسان در ازام لحمن آخر، اون هم در همه هست که مشترک بین انسان دام است، در همه است. اما ثم انشأنا و خلقن آخر مهم است، گرچه اون قسمت ها رو هم با دعا باید رعایت کرد که بدن هم سالم باشد، اما قسمت مهم این است که از راه نفس مادر این فیض نصیب کودک می شود. لذا اوصاف مادر اثر دارد، کمالات مادر اثر دارد، چه که نقص های مادر هم بی اثر نیست. این است که ما نکاح آوردیم، ان نکاح و سنتی، وگرنه این همه دستور که حتما نماز مسجد مستحبات دیگه، نماز بخونن، دعا باز نماز باشه، علی طهرین باشه. اینه. بعد فرمودن کارهایی که جنبه مبادا کاری انجام بدید که شیطان شرکت کند. خب شیطان جن است، حضور پیدا میکند طوری که انسان او رو نمیبیند، او انسان رو میبیند و خیلی هم هستن متاسفانه گرفتار همه این اوضاع هستند دیگه. اونه چون شیطان هم مسلمان، جن هم مسلمان داره، هم کافر داره، هم منافق داره، مزاحم داره، غیر مزاحم داره، هست. فرمود این شارکم فی الاموال و الاولاد این است. به ائمه علیهم السلام عرض کردن که نشانه این که این شیطان شرکت کرده است چیه؟ فرمود نشانش بغض ماست. اگر یک کسی دشمن ما در آمد معلوم شد جد شرک شیطان دیگه. در همه حالات میتواند اثر کنه. یه موجود خارجی است، اثر بگذارد مثل موجودات دیگر. این طور نیست که یه امر مجرد محض باشد، که منتها طور است که ما اونها رو نمی‌بینیم، اونها ما رو می‌بینن. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. نه دارد که او و قبیله، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. اینطور نیست که تنها خصوص ابلیس باشد، جن اینطور دیگه. مؤمنین کاری به انسان ندارن، در خدمت انسانن، مثل انسان مؤمن مزاحم دیگری نیست، ولی انسان کافر و منافق است که مزاحم است. اونم اونا مؤمنونشون کاری به انسان ندارن، خدمت دارن. جریان سلیمان سلام الله علیه خیر از اینها رو به خدمت گرفته دیگه. و شیاطین کل بناین و غواص این کارا دریایی را، کارای خشکی را، همه اینها انجام میدادن دیگه. خدمات فراوانی برای حکومت سلیمان انجام میدادن. اما وقتی کافر باشن یا منافق باشن مزی و مزاحمن. خب و شارکم فی الاموال و الاولاد، اینا تعجب میکردن که آیا چجور می شود که شیطان شریک نطفه باشد؟ فرمودن شیطان موجودی است، حضور پیدا میکند. عرض کردن علامتی هم دارد. فرمود علامتش بغض ماست. اگر این بچه دشمن ما اهل بیت درآمد، معلوم میشه که با شرکت شیطان به دنیا آمده. خب پس این همه اصرار که با وضو باشید، احکام لیلة الزفاف تقریبا شبیه این که انسان میخواد وارد حرم بشه. خب چه خبره؟ آدم وقتی وارد حرم میشه دستور داره داد که با طهارت باشید، با اذن دخول داشته باشید، دعا بخونید، زیارت بخونید. خب این غالب فقها رضوان الله علیهم این مسائل لیلة الزفاف مطرح کردن دیگر. مثل که انسان میخواد وارد حرم بشه، این همه دستور، اولش وضو بگیر، نماز بخون، دعا بکن، همسرت هم دستور بده یا ازش بخوا دست پیشانی او بگذار، تو دعا بکن، او دعا بکنه. مثل که انسان میخواد وارد حرم بشه، چون فرزند میخواد به دنیا بیاد. این ثم انشأناه خلقا آخر بخواد متولد بشه. و این دستگاه رحم هم دستگاه این سلول های بنیادی نیست که هیچ خبری نداشته باشه. این شیشه و امثال شیشه، همه اوصافی که به این کودک میرسد از راه نفس مادر است. این یعنی مسیر فیض خداست، این مجرای فیض خداست. این میشه زن. خب حالا معلوم میشه که چطور حضرت فرمود ما نکاح آوردیم، ان نکاح و سنتی، وگرنه ازدواج مذکر و مؤنث تو همه اقوام و ملل هم بود. فرمودن نگاه نکنید به بعضی از اعضا، باک حلال هست اما نگاه نکنید. وجود بارک از تعمیر داشتن میرفتن، بعد هماری مذکری با حیبار و مؤنثی در کنار هم داشتن جمع میشن، فورا حضرت صورت برگردون از کردن یا امیر المؤمنین چه؟ فرمودن نه، نباید نگاه بکنید این رو، این چه منظری است که شما نگاه بکنید. بعد فرمود از غراب از کلاغ اینا رو یاد بگیرید. چند تا فضیلت است که این غراب دارد. یکیش این است استتاره به صفات، هرگز ندیدن که کلاغ نر و ماده با هم کنار هم جمع بشن، اینا مخفیانه کارش رو انجام میدن. فرمود چند چیز از شما از این کلاغ یاد بگیرید. یکی استتاره به صفات، یکی بکوره فی طلب الرزق، صبح زود به طرف کار میرن. خب این همه دستور، شما اگر کسی بخواد حرم مشرف بشه مگر چند تا دستور دارد؟ با طهارت داد باشه، از دخول بگیره، دعا بخون، همین. این لیلة الزفاف مثل حرم میدونن. و اینجا ما دل میخواد فرزند صالح داشته باشیم و همینطور کار حیوانی باشه، این نیست. این بخش مشترک بین انسان و فرشته باید یادمون نره. ما در خیلی از امور مشترک با ملائکه ایم. ما میخوام یک کسی به دنیا بیاد از خانواده ما که بخش مشترک با هدام باشه، بخش مشترک با ملائکه. خب شما بررسی کنید این چند حکمی که در تنها در شرایط که نیست، در قالب کتابای فقهی است، برای لیلة الزفاف ذکر میکنن. مثل کسی میخواد وارد حرم بشه. چرا؟ برای اینکه نفس مادر مثل اون شیشه و چیز سلول بنیادی نیست که در درون او یه سلسله کارهای انجام بگیره و او بیخبر باشه، بلکه از راه نفس مادر به این کودک این همه کمالات میرسد، حیات میرسد. حالا بخش از اینها رو روایاتش هم بخونیم تا روشن بشه به این که جامعه انسانی، جامعه اسلامی از کجا ساخته میشه و چجور ساخته میشه. یه همچه خانوادی تو روایات ما هست که اگر کسی خدای ناکرده گرفتار طلاق شد باید حواسش جمع باشد. یه وقت هست یه خونه ایست عادی، این خونه رو خراب بکنن باید بازسازی بکنن ایست خونه. اما بعض از خانه هاییست که هنرمندانه ساخته شد، جز آثار باستانی است. اون خونه اگر خراب بشه به آسانی به این زودی ساخته نمیشه. تو بخش از روایاتی که قبلا خوندیم این است که کسی که خدای ناکرده گرفتار طلاق میشد باید بداند کمتر خانه با طلاق خراب شده است که بعد بشه و درست بازسازی کرد. اینه بناش. بنابراین الان بسیار از عزیزان ما متاسفانه تجربه تلخی کردن، از سن 20 تا سن 30 ازدواج تأخیر انداختن، بعد چی میخوان درست بکنن، چی کجا میخوان بنای اساس بکنن. فرمود مبادا خدا ناکرده به فکر فقر باشید، هر دو خودتون رو گرفتار میکنید، هر دو که علاقمند به ازدواجید، خب به قناعت بسازید دیگه. خب قرض این است که یه بار این روایات رو حتما مرور بفرمایید، ما بخش از اینها رو به طور گذرا ذکر بکنیم. در وسائل جلد 20 صفحه 113 باب 53 همین استحباب و رکعت صلات رکعتین لمن اراد تزویج یک و دعا بالمأسور دو، این دعاهایی که در همین روایت اول مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند، این روایت رو گذشته از شیخ طوسی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی هم نقل میکنند، مرحوم صدوق هم نقل میکنند، مشایخ ثلاثه رضوان الله علیه این روایت نقل میکنند. وقتی راوی سوال میکند که ما از کجا بفهمیم که شیطان در فرزند ما شریک هست یا نه، قل تو به ای شیئن یعرف هازا جعل تو فداک. ابی بصیر به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض بکنه که جعل تو فداک، ما از کجا بفهمیم شیطان شریک در کار میشود در تولد بشارکم فی الانوال و الاولاد. فرمود به حب بنا و به بغزنا، اگر این بچه جز دوستان ما بود، این معلوم شه که از گزند شرکت شیطان مسئول است، اگر جزء دوستان ما بود، و اگر خدا رو که دشمنان بود معلوم شه گرفتار شرکت شیطان است. حالا اون مسئله قمر در عقرب و امثال ذالک آثار برتر و بالاتر سمایی رو اشاره میکنند، اما اونه که مربوط به اخلاقیات است در این روایات دعا و نماز و اینها ذکر می شود. در باب 67 یعنی صفحه 133 چند تا روایت است که مبادا وقتی زن و شوهر در اتاق خودشون هستند حتی کودکی هم اونجا حضور داشته باشد. فرمودن به اینکه تعلم من الغراب سلاس خسال، سه صفت را از این قراب کلاغها بیاد بگیرید. استتاره به صفاد، هرگز اجتماع مذکر و مؤنث اونها را کسی ندید. و بکوره فی طلب رزق و تیز پوشی اونها، صبح زود به دنبال کارن و تیز هوشن. روایت پنجم این باب که وجود بارکه از تعمیر داشت عبور میکرد، دید که یه بهیمه مذکر و مؤنث کنار هم جمع شدن. حضرت فوراً اعرض عنه به بچهی فقیل له لما فعلت ذلک یا امیر المؤمنین علیه السلام، فقال انه لا ینبغی ان تصنع ما یصنع و هو من المنکر. مبادا یک کاری بکنید که این حیوانات میکنن. هر همیشه هر در تمام موارد طرفین در یک مکان محفوظی که هیچ کس اونها را نمیبیند کنار هم جمع بشن. بعد در روایت ششم این باب همون سفارش قبلی که از کلاغ چند چیز را یاد بگیرید اینجا آمده است، یکیش استتاره به صفاد است. باب 68 باب و تأکید استحباب تسمیه و الاستعاذه و طلب الولد صالح السوی و دعا بالمأسور. در این روایت که مرحوم کلینی رضوان الله از وجود مبارک امام صادق به وسیله حلبی نقل میکند، این است که فرمود اگر چنونچه این مذکر و مؤنث کنار هم جمع شدن و کسی ترسید که این یشارکه ها شیطان، بگوید بسم الله و یتعوذ بالله من الشیطان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب این مثل که دارد سخنرانی میکند، مثل که دارد موعظه میکند. خب پیداست به این که انسان نمیخواهد نظیر حیوان دیگر فرزند داشته باشد، میخواهد ولد صالح داشته باشد. ولد صالح باید از نفس مادر صالح عبور بکند و اون راه شب همین است. خب هم استعاذه، هم تسمیه، هم دعا، هم اعوذ بالله من الشیطان گفتن، هم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، هم دعای بعد از نماز، همه اینها سهم تعیین کننده دارد. روایت دوم این باب که اون را هم باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، ابی بصیر از مفید مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند که به ای شیء یقول الرجل منکم اذا دخلت علیه امرأته، حضرت دستورات می‌دهد، بعد ابی بصیر می‌گوید به ای شیء یعرف ذلک. اینکه شما می‌فرمایید شیطان شرکت می‌کند یعنی چی؟ از کجا معلوم میشه؟ به چه دلیل؟ حضرت فرمود می‌که اما تقرأوا کتاب الله سبحانه و تعالی که فرمود به شارکم فی الاموال و الاولاد، مگه در قرآن نمیخونید که گاهی شیطان شریک پیدایش فرزند میشود؟ قال اما تقرأوا کتاب الله ثم ابتدعه و بشارکم فی الاموال و الاولاد و ان الشیطان یجیء و یقعد کما یقعد الرجل منها، همین کار مادی را انجام میدهد. البته راه های دیگری که اگر مهریه زن از رای حل حرام باشد، این مهر باشد نه ذمه، یعنی اگر مال محرمی را این مال محرمی را مهریه زن قرار بدن، اونم گرفتار همین بشارکم فی الاولاد الان می شود. در روایت چهارم دارد که وقتی زن و شوهر کنار هم جمع شدن، بگو بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الذی لا اله الا هو بدیع السماوات والارض، اللهم من قضیت منی فی هذه اللیله خلیفه فلا تجعل للشیطان فیه شرکا یا شرکا ولا نصیبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشیطان و رجزه. او از پلیدی‌های شیطان بچه هم حفظ بکنید. پس بنابراین این که ما نکاح آوردیم یعنی این، وگرنه خب هر ملتی یک ازدواجی دارد دیگه. هن نکاح و سنتی، ما نکاح آوردیم، نه صرف اجتماع و ذکر و هنه است. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق نقل کرده است، میگوید که قال صادق علیه السلام اذا اتى احدكم اهله فلم يذكر الله وكان منه ولد كان شرک شیطان و يعرف ذلك بحب نابازنا. فبود اگر کسی خواست با همسرش کنار هم جمع بشن و نام خدا را نبود، بسم الله نگفت، نام خدا را نبود، اگر فرزند او گرفتار شرکت شیطان شد، کسی را ملامت نکند و راه شرکتش، علامت شرکت شیطان هم بغض ماست، مسیر ما را نمی رود. این هم باب 68. در باب 150 که صفحه 252 همین جلد 20 هست، اون باب این است که مبادا یه وقتی یک کسی در کوی و برزن یه نامحرمی را دید، به علاقه اون نامحرم، به اشتیاق اون نامحرم در کنار بستر محرم خودش جمع بشود. باب و کراهت زوجه به شهوت امرأت الغیر، این عنوان باب است. اولین روایت را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد. اون روایت این است که ابی سعید خدری در وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر است که قال یا علی لا تجامع امرأتک بشهوت امرأت غیرک فإني أخشى إن غزي بينكما ولدون أن يكون مخنسا مخبلا يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرته فلا يقرأ القرآن. دیگه حالا کراهات قرآن، قرائت قرآن در حال جنابت مطلب دیگه است. عمده آن است که اگر کسی یک نامحرم را دید، برابر لذتی که لذت خیالی که با اون نامحرم دارد در کنار بسترش حضور پیدا کند، این هم خطر شرکت شیطان است. در باب 157 صفحه 258 اونجا این است که مسئله نکاح نظیر مسئله مال نیست. اگر یه چیزی در مسئله مال، در امور دیگر اگر چیزی شبهناک بود، اصل براءت است. اما در مسئله ناموس و امور نساء، اصل گفتن احتیاط است. باب 157 همین این ابواب مقدمات نکاح مرحوم شیخ طوسی رو نقل کرد، مرحوم کلینی هم رو نقل کرد که شعیب به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میگوید رجل من موالی که یغره او که سلام، یکی از دوستان شما سلام خدمت شما رسون، وقد اراد ان یتزوج امرأتن وقد واف فقط هو و اعجبه بعض شأنها ها وقد کان لها زوج فطلقها على غیر سنه. با یک کسی بخواد ازدواج بکند، این قبلا همسر داشت، همسر او هم او را طلاق داد، منتها به روش ما نبود. وقد کره ان یقدم على تزویجها تا یستعمرک فتکون انت تعمره. این چون یه همچه سابقه این زن داشت، این هم جز دوستان شماست، این مرد جز دوستان شماست، نمیخواد بدون دستور شما ازدواج بکند. نظر شریف شما چیه؟ فتوای شما چیه؟ فقال ابو عبدالله السلام این مسئله نکاح هست و امر نکاح شدید است و فرض من هو یکون الولد و نحنو نحتاتو فلایت زوجها. این مسئله نکاح هست، مسئله مال نیست. ما بگیم که کلوش این لکه حلابی که این که میگن در نفوس و در فروش دماء احتیاط هست، از همین روایات هست. این روایت اول را که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند، مرحوم کلینی هم نقل میکند. روایت دوم هم مشابه همین است. روایت سوم که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است و همون روایت سوم را که صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، برام شیخ طوسی هم نقل میکند، این است که علا از وجود مبارک امام صادق روایت میکند، حضرت فرمود ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فی، تکرار کرد کلمه احرا را، نکاح شایسته تر است، شایسته تر است که مورد احتیاط قرار بگیرد. چرا؟ ولی این معلوم میشه که طلاق علا غیر سنه وظیفش این بود. اگر علا طریق خودش قد بود که دیگه حضرت احتیاط نمیکرد. اینجا معلوم میشه که جا برای احتیاط بود دیگر، که فهمید علا غیر سنه باید برای علا طریق سنه باشه ولی علا غیر سنه شد. اینجا فهمید ان نکاح احرا و احرا ان یحتاط فی و منهو یکون الولد، فرزند میخواد از این به دنیا بیاد. بنابراین از مجموع این روایات برمیآید که انسان دو بخش دارد. یک بخشش مورد توجه مسئولین کشورمون هست، یه بخش علمی خوبی هم هست، اون بخش تبیین مشترکات بین انسان و دام است و جواب را هم از آزمایشگاه موش خواستن، این هم کار علمی است و کار بسیار خوبی است. اما بخش دیگری که از سوره مبارک مؤمنین برمی آید، مشترکات بین انسان و فرشته است و این مشترکات بین انسان و فرشته در رحم مادر سامان میپذیره و رحم مادر مثل اون شیشه یا قفسه نیست که سلول بنیادی در اون سامان میپذیره. همه فیوزاتی که به این کودک میرسد از راه نفس مادر است، اوصاف مادر در او اثر دارد. چون این چنین است میشه مجرای فیض خدا. اگر فرمود انشکر لی ولدوادش، برای که مجرای فیض خالقیت است. و نکاح به این معنا جز سنت پیغمبر است. این نکاح را برده. شما حالا بررسی کنید ببینید حرم رفتن یه آدابی دارد، این نکاح هم یه آدابی دارد، این کمتر از اون نیست. وضو بگید، دو رکعت نماز بخون، دعا بخون، به طرفت هم بگو این کار را انجام بده. خب چه خبر است؟ برای اینکه مشترکات بین انسان و فرشته میخواد سامان بپذیرد، اینا مسئله شما. خب اگر این است پس میشه ان نکاح و سنتی. فرمود من نکاح آوردم، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. فرمود این نکاحی که ما آوردیم، اگر کسی با این وضع بخواد زندگی کنه سعاده دارایی رو دارد. کسی خدای ناکرده گرفتار طلاق بشه، خانه ویران شده به آسانی ساخته نمی شود. این جوان های ما، این جامعه ما از علی و اولاد علی عاقل تر دیگه کیان؟ اونا خیرخواه ما هن. خب یک کسی میگوید که هر چه می خواهید از من بپرسید. یه همچه کسی دو عالم پیدا میشه غیر از وجود مبارک از تعمید سلونی قبلا تفقیدونی؟ مثلا مبهوت میشه که انسان اینجور حرف میزنه، میگه هر چه بخواهید از من بپرسید. نه علوم زمینی، فعنی به طرق سماعی اعلی و منی به طرق الارض، علوم آسمانی هم بپرسید. خب اینا که از خودشون نمیگن، خیرخواه ما هم هستن. ما هم میخوام زندگی خوب داشته باشیم. همون زندگی تنهایی درش سعادت نیست، زندگی با طلاق درش سعادت نیست. خب با تا کی تجربه بکنیم سرمون به سنگ بخورد، بعد هم گرفتار دردهای بی‌درمان بشیم. این ابتلا الله به بلاء الا دواء الله تنها قده سرطان نیست. همون اگه کسی فرون کار کرد ابتلا الله به بلاء الا دواء الله. این چنین ما تو اون بخش مشترک بین انسان و دام، بله ابتلا الله به بلاء الا دواء الله، مثل قده سرطان مثلا. اما اون بخشی که مشترک بین ما و فرشتاس ابتلا الله به ولا الا دواله چیه؟ جامعه اگر بخواهد صحیح زندگی کند تنها راه همینه، که امیدوارم ان شاء الله همه بگم به اون راه برسیم. الحمدلله.